أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. در بخش‌های پایانی خطبه 182 نهج البلاغه بودیم. برای اینکه ذهنمون دوباره در فضای کلی قرار بگیره، امیرالمؤمنین با لباسی زاهدانه، با پیشانی که نشان دهنده سجده های طولانی بود و با شمشیری که به کمر بسته بودند، مثل همیشه در میدان جهاد، یک هفته قبل از شهادت خطبه ای را در مسجد کوفه ایراد فرمودند. فضای کلی خطبه توحید است، اگرچه جامعه در اون روزها در گیرودار جنگ مجدد با معاویه و دوباره به میدان رفتن است، ولی امیرالمؤمنین توحید را مطرح می کند. جزء آخرین کلمات امیرالمؤمنین مبحث توحید است و بعد از توحید هم حضرت ما را توصیه می کند به تقوا. تقوا داشته باشیم از همون خدایی که تمام امکانات آسایش، آرامش و زندگی را برای ما فراهم کرد. بعد فرمودند که از مرگ فرار نکنید، هیچ کسی نمیتواند از دست مرگ فرار کند، که اگر بنا بود کسی نمیرد، سزاوارترین افراد انبیاء بودند. سزاوارترین افراد جناب سلیمان بود، چرا که چهار ویژگی داشت، تمام حکومت انس و جن در اختیار او بود، نبی بود و تقرب زیادی به خدا داشت. ولی با این حال همین که فرصتش تمام شد و رزقش را خورد، از این دنیا رفت. و بعد هم حضرت فرمودند که آن انسانهای صالح و با عظمتی مثل سلیمان از دنیا رفتند، کفار، گناهکاران، مستبدان، ظالمان مثل امالقه، مثل فرعونها، اینها هم همه از دنیا رفتند و هر کدام سر سفره اعمال خودشون مهمانند. و اما بخش اخیر، مرحوم سید رضی با لفظ و منها ذکر میکنه. وقتی و منها رو آورد، یعنی من یک بخشی از این خطبه را حذف کردم و اتفاقا حذف ایشون هم خب کاملا فضا را عوض میکند. اصلا بحث های قبلی تمام میشه، یک بحث جدیدی یا حضرت شروع میکنه و این بحث هم قابل تأمله. یعنی به شارحان نهج البلاغه در ترجمه دقیق و در تعیین مصداق برای این بخش دچار مشکل شدن. به اون الله انشاءالله توضیح خواهیم داد. فرمود و منها قد لبس للحکمت جنتها و اخذها به جمیع ادبها من الاقبال علیها و المعرفت بها و التفرغ لها فهیه اند نفسهی زالت خلتی یطلبها. فرمود اون کس، یک نفری، قد لبس للحکمت، پوشیده است برای حفظ حکمت، جنتها، یک سپر مخصوصی را. یک نفر برای حفظ حکمت یک سپر مخصوصی پوشیده است. در این که این جملات چه مصداقی دارد، بین شارحان نهج البلاغه اختلاف زیادی است. یک عده‌ای همه عالمان ربانی را شامل این جملات می دانند، یک عده این جملات رو نسبت به عارفان طریق الله ترجمه و تفسیر می کنند، یک عده راجع به ائمه و مخصوصا امام عصر سلام الله علیه، مخصوصا از اونجایی که بحث غیبت مطرح می شود، تعیین مصداق را به وجود مقدس ولی الله اعظم امام زمان سلام الله علیه می دانند. از شواهد و قرائن هم برمی آید که این نظریه و قول نظریه بهتری است. من انشاءالله کتاب تمام نهج البلاغه رو هم محضر شما می خونم، اونجا هم به همین نتیجه میرسیم که این کلمات امیرالمؤمنین در حال و هوای ظهور امام عصر صادر شده. حضرت بعد از بیان مطالب توحیدی و اخلاقی حالا میخوان آینده جامعه اسلامی رو هم روشن کنن. خب میدانید که مرحوم علامه امینی در القدیر ذکر میکند که صدیقه طاهره سلام الله علیها اون لحظه ای که پشت در و دیوار، بین در و دیوار، در اون حالت سنگین و سخت که این روزها روزه صدیقه طاهره خونده میشه و گریه میکنیم، مرحوم امینی مینویسد که اونجا بود که حضرت زهرا فرزندش مهدی را صدا زد، یعنی آینده امت اسلام را مشخص کرد که جهان اسلام سرانجام نیکویی دارد، سرانجام به نتیجه مثبت خواهد رسید، همه این رنج ها، زحمت ها، سختی ها سرانجام خوشی به نام ظهور داره. اینجا هم ظاهرا همینه، یعنی امیرالمؤمنین با اون علم غیبی که دارد با خبر است که روزهای پایانی حیات مبارکشون هست و با همون حال و هوا خطبه را میبرد به بحث مهدویت، به امام زمان و به ظهور ختم میکند. خب این نکته ایست دیگه، ما باید همیشه انتهاء کار رو ببینیم. در طول زندگی سختی ها، ناملایمات، گرفتاری ها هست. هر کسی چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی دچار بحران هایی میشه. انبیا دچار بحران هایی بودن، سختی ها و تلخی هایی داشتن. ما که دیگه عددی نیستیم، هر کسی گرفتاری و بلکه فرمودن البلاء للولا، هر چه میزان تقرب بیشتر باشه، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند، هر چه انسان به خدا مقربتر باشه، به حق نزدیکتر باشه، باطلها بیشتر سر راه او قرار میگیرند، بیشتر تعارض و تنازع پیش میاد. لذا سختی هست، ولی نکته مهم اینه که ما در هر مرحله ای هستیم سرانجام کار را ببینیم، انتهاء کار رو ببینیم، خوشی هایی که روبروی ما هست رو ببینیم. همه این تلخی ها، سختی ها، گرفتاری ها تمام میشه، ولی امید ما به اون روزی است که دیگه حق سراسری بشه، حق عالم رو فرا بگیره، دیگه از ظلم خبری نباشه. ما امروز با ظالم مبارزه میکنیم، در این راه شهید میدهیم، مجروح میشویم، خسارت هایی وارد میشه، ولی میدانیم پیروزی نهایی با جبهه حق است. حضرت فرمود که امام سلام الله علیه، امام است، قد لبس للحکمت جنتها، لباس و جنه و سپری پوشیده است که این حکمت را حفظ کند. خود حکمت را اگر بخواهیم ترجمه کنیم، حکمت به معنای اون چیزی است که مطابق با واقع است، اون علمی که مطابق با واقع باشد را بهش حکمت میگن. بعضی از علم هایی که ما داریم اینها فقط در کتاب و دفتر به درد میخورن، هیچ ثمره عملی ندارن، ولی گاهی اوقات این حرف ها، این علم ها مطابق با واقع هستن. مثلا مثال اگر بخوام عرض کنم، شما میبینید یک داروخونه 1000 مدل دارو داره. خب الان از کدام دارو باید به شما بدن؟ اون داروخونه نمیدونه، میگه شما نسخت رو بده، هرچی نوشته من بهت میدم. اما پزشک اگر حکیم باشد، اگر که حاذق باشد، میاد درد تو را میسنجد، واقعیت مشکل تو رو پیدا میکنه که اصلا تشخیص بده درد چیز. حالا که درد مشخص شد، میگه کدام دارو به درد تو میخورد، کدام دارو مشکل تو رو حل میکنه. البته با این توجه که این دارویی که من دارم برات مینویسم تداخل با بقیه داروها نداشته باشه، مشکل جدیدی برات به وجود نیاره، با فشار خونت، با قند خونت، با چربیت، با این با اون، با همه چیز سازگار باشه. این فرایند، فرایند حکمت است. حکمت یعنی قضایای حقی که مطابق با واقع باشن. یه قضیه حقی، خدا هم حکیم است، یکی از معناش همینه. خدا هر کاری که می کند حقی است که مطابق با واقع باشد، آنچنان که مطابق با واقع است، نه مطابق با تخیل، نه مطابق با وهم. آنچه که واقعیت و حقیقت است را خدا اجرا میکنه، لذا حکیم است. هر کدام از ما هم با صرف درس خوندن آدم میتونه عالم بشه، ولی علم اگر مطابق با واقع شد، به تعبیر خودمانی علم اگر همراه با عمل شد، حکمت به دست میاد. البته حکمت معانی مختلفی داره. حالا ساده عرض کردیم، حکمت یعنی آنچه را میدانی در عالم خارج به کار ببندی، با واقعیت ها گرهش بزنی و درد را درمان کنی. فرمود امام پوشیده است یک سپری را برای مقابله، در برای حفظ این حکمت. این سپر چیست که حکمت را حفظ می کند؟ اون چه سپری است که باید بپوشیم تا حکمت ما آسیب نبیند؟ پیغمبر اکرم فرمود ما اخلص عبد لله 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. هیچ کسی نیست که 40 روز اخلاص پیشه کند مگر اینکه رودخانه هایی، چشمه هایی از حکمت از قلب او به زبان او جاری میشه. اگر میخواهید به حکمت برسید و اگر میخواهید حکمتتون در یک حسن حسینی حفظ بشود، باید اهل تقوا باشید. آدم اگر به تقوا رسید به بصیرت میرسد. آدم اگر به تقوا رسید این بصیرتش، این حکمتش حفظ میشه. شاید کسی خیلی آدم حاذقی باشه، بتونه بفهمه، ولی فهمیدن اگر با تقوا همراه نباشه، در عمل که میرسه آدم میلرزه، اشتباه میکنه، خطا میکنه، میفهمه اینجا سم نباید بخوره، ولی اونقدر خوب برای او تزئینش کردن، تحریکش میکنن، او مینوشه. ولی انسان اگر به تقوا رسید این حکمت حفظ میشود، هم میداند نباید بخورد، هم در وادی عمل لب به اون سم نمیزند. گناه سم است، گناه زهره. انسان وقتی به حکمت میرسه که تقوا داشته باشه. خب قد لبس للحکمت جنتها و اخذها به جمیع ادبها. امام عصر در بر گرفته است حکمت را با جمیع آدابش، با جمیع جوانبش. من الاقبال علیها، یکی از اون آداب و جوانب چیز اقبال کرده است به حکمت. امام مشتاق حکمت است، امام سلام الله علیه علاقه به حکمت داره. و المعرفت بها، یکی از آدابش اینه که شناخت دارد به اون حکمت. ببینید وقتی میگیم امام اقبال به حکمت دارد، شناخت حکمت دارد، تفرق لها، یعنی تمام برنامه ها رو کنار گذاشته، خالی و ذهن کرده است، خالی و فکر کرده، دنبال این کار، دنبال اون کار، دنبال رسیدن به این، نه، همه کارها برن کنار، اولویت اصلی ما اینه که به حکمت برسیم، مشغولیت مداوم ما اینه که به حکمت برسیم. اگر میگیم امام اقبال دارد، معرفت دارد، تفرق دارد، این به این معنا نیست که امام حکمت ندارد، میخواهد حکمت به دست بیاوره. چرا؟ حکمت دارد، ولی همون گونه که پیغمبر اکرم علم داشت ولی مکرر دعا میکرد رب زدنی علمن، خدای علم منو بیشتر کن. حکمت هم همینه. حکمت هم ائمه علیهم السلام، امام معصوم است و به حکمت رسیده، خدا حکیم است و حکمت را به اهل بیتش داده، ولی آیا این حکمت تمام شدنی است؟ نه. همون گونه که حکمت خدا بی انتهاست، حکمت امام هم میتواند هی رشد کنه. لذا میگه رب زدنی علمن، رب زدنی حکمتن. امام مشتاق حکمت است. این درسش برای ما اینه که ما چیزی به نام فارغ التحصیلی نداریم، ما فارغ الحکمه نمیشویم. تو هر چه حکیم باشی باز هم باید بیشتر بخوانی، بیشتر بفهمی، بیشتر عمل کنی. هر چه عالم باشی، علم ختم ندارد، خاتمه ندارد، تمام شدنی نیست، فارغ التحصیل شدن نداریم. تو هی باید جلو بری، جلو بری تا خدای متعال بیشتر به تو عنایت کنه. و تفرق لها فهیه عند نفسه زالت هلتی یطلبها. حکمت در نگاه امام عصر گم شده ایست که مرتب دارد می رود تا به او برسد، طلب می کند او را. نه تنها امام این گونه است، بلکه در همین نهج البلاغه در حکمت 80 امیرالمؤمنین فرمود الحکمت و زالت المؤمن. اصلا نشانه آدم مؤمن اینه،
گم شده داره. گم شدهش چیه؟ پولش گم شده؟ خودش گم شده؟ خدا گم شده؟ نه، خدا را گم نکرده است، خودش رو گم نکرده، غرق شهوت و هوا و هوس و پول نشده. آنچرا گم کرده است حکمت است. الحکمت و زالت المؤمن. آدم دقدقه داره. آدمی که چیزی گم کرده دیدید چطور حراسان میگرده دنبالش؟ آدم باید دقدقه حکمت داشته باشد، بفهمد، مطابق با فهمش عمل کنه. به این میگن آدم حکیم. الحکمت و زالت المؤمن. خب امام هم که بالاترین مؤمنین است، رئیس المؤمنین است، امیر المؤمنین است، امام هم گم شدهش همین حکمته. فهیه اند نفسه زالته التي يطلبها. حکمت در نزد امام از گم شده است که مکرر و مرتب دنبال به دست آوردن اوست. و حاجته التي يسأل عنها. و حاجت امام است که سوال میکند، میخواهد او را. ببینید عزیزان، اگر از من و شما بپرسن امام عصر وقتی که دست به قنوت بلند میکنه چه چیزی از خدا میخواهد، حالا این سوال حتما سوال با زبان نیست که درخواست زبانی باشه. گاهی انسان عملش خبر میدهد از اون دغدغش. ما دنبال چی هستیم مشخص دغدغمون چیه. سوال و درخواست امام چیست؟ اگر از ما بپرسن بگیم امام داره میگه خدایا شیعیانم رو ببخش، گناهکارن، اشتباه کردن، که اینها هم هست قطعاً، که اینها هم هست. خدایا به برکت آبروی من مهدی فاطمه گناهکاران شیعیان را ببخش، از گناه اونها چشم پوشی کن. حضرت ریش رو میگذاره برای اینکه خدا از ما بگذره. ولی آیا همین است؟ انتهای دعای حضرت اینه که خدایا شیعیان رو ببخش؟ نه. حضرت و حاجته التي يسأل عنها، اون حاجت و دغدغه حقیقی امام از این خدایا به من حکمت بده. من قبلا عرض کردم حکمت الهی بر بقیه صفات الهی غالب و حاکم است. یعنی اگر مقایسه کنیم بین حکمت و بین رحمت، رحمت خدا دستور از حکمت میگیرد. بی حساب و کتاب خدا مثل ما نیست دلش به رحم بیاد یه دفعه بی حساب و کتاب ببخشه. نه، همه چیز طبق حکمت است، حتی رحمت. امام هم اگر میخواهد مثل خدا باشد باید حکمتش زیاد بشه. و این که به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدایی مزین بشید، یعنی چی کار کنیم؟ دنبال حکمت باشید، حکیم بشوید، کاردان بشوید، بفهمید و در عمل او را پیاده کنید، شما به حکمت رسیده اید. و حاجت و حلتی یسأل عنها، حاجتی است که امام او را از خدا طلب میکند. فهو مقترب اذ اقترب الاسلام. از کجا میگیم این جملات مربوطه به امام زمان است؟ از این جمله فهو، همین شخصی که تا الان براتون گفتم، یک شخص حکیمی است، دنبال حکمت است، تمام آداب حکمت رو رعایت میکنه. این شخص مقترب، یعنی پنهان خواهد شد، به غیبت خواهد رفت. چی؟ اذ اقترب الاسلام، وقتی که اسلام به قربت برود، وقتی خورشید اسلام رو به غروب کردن برود. این جمله را از هر دو جهت میشه معنا کرد. امام غیبت میکند وقتی که اسلام این شعلش کم فروغ شده، این حکما، فرمانداران و فرماندهان و رؤسا طوری اسلام را از مسیر اصلی خارج کردن، بدعت ها، انحراف ها، کجروی ها در دین به وجود اومد، چنه شعله اسلام، نور پرفروغ اسلام کمسو شده. وقتی که اسلام رو به زوال می رود، امام هم بیاد امام را هم می کشن، کما اینکه 11 امام قبلی رو کشتن. پس اینجا امام به غیبت می رود تا مردم سر به راه بشن، دغدغه‌مند بشن، طالب بشن، بعد امام ظهور میکنه. از جهت دیگه هم میشه معنا کرد، این که امام وقتی ظهور، وقتی غیبت کنند، از دسترس ها خارج میشن، چراغ اسلام دوباره فروغش کم میشه، اسلام غروب میکند به معنایی. خب این دوره را قبلا عرض کردیم، دوره غیبت کاملا مشابهت دارد با دوران فترت. دوران فترت دورانیست که انبیاء عظام نیستن، انبیاء اولوالعزم نیستن. دوران غیبت هم دورانی است که امام نیست، حجت نیست، در دسترس نیست به این معنا. خب خیلی دوره سختی است، دوره است که اگر اون بحثی که عرض کردم را ویژگی های دوران فترت را در نهج البلاغه بخوانیم مشخص میشه دوره فترت دوره سختی است، دوره است که دینداری خیلی مشکل میشه، علما مطرود میشن، بدعت ها زیاد میشن، در یک همچین فضایی است. لذا غیبت امام هم باعث می شود که این رنج ها، سختی ها، مشقت ها بیشتر بشه. چرا امام غیبت کرد؟ به خاطر مردم، به خاطر مردم. یعنی اون فرو آمدن، کم شدن نور اسلام یکی از زمینه های غیبت است و غیبت یکی از زمینه های کم فروغ شدن نوره، هر دو با هم تأثیر دارن تا اینکه امام انشاءالله ظهور کند و اون خورشید تابان اسلام، خورشید تابان امامت بار دیگر از مشرق طلوع کند، اسلام واقعی دوباره برگردد. اونجاست که حالا بعضی ها میگن که انه اسلام جدیدی آمده است، دین جدیدی آمده است. این دین جدید آمده نه اینکه امام دین جدیدی می آورد. اونقدر در زمان بنی امیه و بن المروان و بن العباس و حاکمان ظلم، حاکمان این حکومت رسانه‌ای که دنیا داره، غرب دنیا را در تحت سیطره خودش داره، مدام فیلم های آنچنانی، اخبار آنچنانی، اخبار دل سرد کننده، تمام فساد، تمام فحشا. خب اینجا میبینید که این غروبی است که اسلام داره، محجوریتی است که اسلام داره، ولی حضرت که ظهور کند، حکومت عدل امام علیه السلام تشکیل بشه، دیگه اینها کنار میرن و نورانیت عالم رو فرا میگیره. فهو مقترب از اقترب الاسلام. عرض کردیم این دلیل محکمی است بر این که امام، این جملاتی که داریم میخونیم در مورد امام زمان. وجود مقدس پیغمبر فرمود بدء الاسلام غریبا سیعود قریباً، اسلام از قربت شروع شد و به قربت هم کشیده می شود. فتوبا للقربا، خوش به حال اونهایی که در دوران قربت اسلام همچنان پا به کار اسلامند. خب امیرالمؤمنین در دوران قربت اسلام همراه پیامبر بود، نه از جهت مالی سودی داشت، جز زحمت، جز رنج، جز این که تعنه می شنید امیرالمؤمنین خبری نبود دیگه، ولی در اون لحظات پای پیغمبر مون، لذا اولین مؤمن به پیامبر نام گرفته است، جایگاه او جایگاه ویژه است. کسانی هم که در دوران غیبت مهدی سلام الله علیه دینداری می کنند، اینها ارزششون بالاست. دینداری آگاهانه، یه دینداری هست، دینداری از روی عادته، من چون دیگه همه با چادر منو دیدند، من چادر میپوشم، نه از روی اعتقاد، چون خیلی جالب نیست، خجالت میکشم بدون چادر برم، ولی اعتقادی هم ندارم. من نماز میخونم، نه از روی اعتقاد به نماز، چون اگر نخونم پدرم دعوام میکنه، معلم فلان میشه. اینها دینداری نیست. دینداری که تو در سختی، در بوته آزمایش قرار بگیری، همچنان محجبه باشی، همچنان عفیف باشی، همچنین روی اصول اعتقادیت محکم باشی. این همون جمله ایست که فرمود توبی للغربا، خوش به حال شما، خوش به حال شما، شما کسانی هستید که در رنج و مهنت و سختی اسلام را پاس داشتید و از اسلام دفاع کردید. خب این دوران چه دورانی است؟ همین دورانی که ما درش هستیم، دوران قربت اسلام. قربتی بود که امام به غیبت رفت و امام که به غیبت رفت قربت بیشتر شد و ما در اوج این قربت هستیم. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق بده که ما دینداری را، دینداری آگاهانه را انتخاب کنیم و با تمام وجود پای این دینداری بایستیم. فرمود و ضرب به اصیب ذنبه و الصق الارض بجرانهی. امام غایب می شود در اون زمانی که اسلام غریب است. و ضرب به اصیب ذنبه، و حضرت دین را تشبیه می کند به یک شتری که این شتر تکان می دهد دمش را و دمش را به زمین می زند. عصیب معنای اون استخوان یا قزروفی است که داخل دم حیوانه. زنب هم که به معنای دمه. زربه وقتی که شتر خیلی خسته بشه روی زمین می نشینه، این دمش رو تکون میده طوری که محکم دم هی روی زمین میخوره. و السق الارض به جرانه، جران یعنی گردن شتر، این زیر گردن شتر رو میگه. وقتی که شتر دیگه در اوج خستگی، چون شتر روی پا می نشینه، اگر خیلی خسته باشه گردنش رو روی زمین میگذاره. خب این دوتا، هم دم را به زمین زدم هم گردن را به زمین گذاشتن، این به کنایه از اوج خستگی است. فرمود کی امام غایب می شود؟ همون زمانی که اسلام در اوج خستگی شکستگی، اونقدر حاکمان ظالم، اسلام تشبیه شده به یک موجود زنده، کما این که حقیقت اسلام زنده است. خب اونقدر دیگران خنجر به پیکر این اسلام وارد کردن، خسته شده، درمانده شده، روی زمین نشسته. لذا از اینجاست که غیبت شروع میشه. فلسفه غیبت اینه، شما باید سر به راه بشید، شما باید دغدغتون دین بشه تا امام برگرده. اگر نباشه دوباره همون آش و همون کاسه، دوباره کربلا تکرار میشه، دوباره شهادت پیش میاد و خدا این را اراده نکرده. بقیتون من بقایا حجته، امام میدانید کیست؟ امام باقی مانده حجت های الهی است. بقیت الله هست، همون کسی که فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید مهدی خیلی برای شما خوبه، چه وقتی که غائب است چه وقتی که حاضر است، وجود او برای شما نفع است، نعمت است. بقیتون من بقایا حجت، خلیفتون من خلائف انبیاء، امام از سلام الله علیه خلیفه و جانشین تمام انبیاء الهی است. همه انبیاء آمدند، زحمت ها و رنج ها کشیده شد تا حکومت عدل مهدوی برپا بشه. لذا امام جانشین تمام انبیاء سلف است. هر که میخواد، امیرالمومنین فرمود هر که میخواد به نوح نگاه کند به من نگاه کند، هر که میخواهد به آدم نگاه کند به من نگاه کند، هر که میخواهد به ابراهیم خلیل نگاه کند به من نگاه کند، به موسی کلیم. امام زمان هم همین رو میفرماید، هر کسی عظمت انبیاء را میخواهد، عدالت انبیاء را میخواهد، دینداری انبیاء، همه اینها در وجود حضرت جمع است. و از اونجایی که امام بناست کاری کند که بقیه انبیاء توفیق انجامش رو نداشتن، رضا امام باید از یک حیطه و سیطره‌ای برخوردار باشد، بتواند تمام اون نشدنی ها را شدنی کند، بتواند همه اون سختی ها و رنج هایی که انبیا کشیدن رو به ثمر برساند. امام سلام الله علیه یکی از علل غیبت، حکمت های غیبت همینه. علل خیلی درست نیست، حکمت درسته. ما گناه کردیم، ما دنبال امامت نرفتیم، ما خدا از این جهت که امام را حفظ کند او را غائب کرد، ولی همین غائب شدن خودش حکمتی دارد، پرورش روحی امام است. مثل اون وقتی که موسی بن جعفر را سلام الله علیه از روی ظلم و جور به زندان می انداختند، ولی زندان رفتن موسی بن جعفر همان و رشد او همان، عبادت او همان، تکامل او همان. الان مردم گناه کردن، امام به غیبت رفته، ولی غیبت امام همون جایی است که حضرت مشغول خودسازی است، مشغول رشد است، خود را آماده می کند و یاران خاصش را آماده می کند برای اون ظهوری که انشاءالله محقق خواهد شد. یکی دیگر از دلائلی هم که بر این ادعاست که چرا این جملات رو ما تفسیر و مصداقش رو امام از گرفتیم، مطلبی است که در کتاب تمام نهج البلاغه ذکر شده. عرض کردیم آقای سید صادق موسوی اصفهانی که ایشون نوه مرحوم شیرازی بزرگند، میرزا علی شیرازی، مرحوم شهید مطهری، ایشون میگه، حالا داخل پرانتز عرض میکنم، شهید مطهری میفرماید که من خودم اهل نهج البلاغه بودم، مطالعه کرده بودم، حالا معلوم نیست این کتاب سیری در نهج البلاغه را قبل از این واقعه نوشته یا بعدش، ولی انسانی بوده که انس داشته. چون میگه یه سالی ما رفتیم اصفهان در تابستان، اونجا به ما گفتن یه آقای میرزا علی شیرازی درس نهج البلاغه داره، من یکم خیلی نگرفتم، گفتم من خودم نهج البلاغه خوندم، این آقا دیگه چی میخواد برای ما بگه؟ با خودمون شروح رو دیدیم، مطالعه کردیم، بس. یه جلسه به طور اتفاقی رفتم در درس ایشون، ایشون میگه من هرچه از نهج البلاغه شنیده بودم رو کنار گذاشتم، دیدم ایشون یک چیز دیگه میگه. و ایشون میگه میرزا علی شیرازی تجسم نهج البلاغه بود، وجود او وجود نهج البلاغه بود، اخلاق، آداب، حرف زدن، همه چیز را از نهج البلاغه یاد گرفته بود. خب ایشون نوه دختری میرزا علی شیرازی، خاندانی که با نهج البلاغه مانوس بودند. ایشون در کتاب تمام نهج البلاغه این بخش خطبه 182 را در ضمن کلماتی می آورد که مربوط به امام عصره. من یکی دو جمله را بخونم محضر شما. اینجا در وسط خطبه است این بس. حضرت فرمود و ایم الله لو فرقوکم تحت کل کوکب لجمعکم الله لشر یوم لهم. اگر تمام این حاکمان ظالم و مستبدی که من می توانم والله انی لاعرف اسم امیرهم و مناخ رکابهم، من تک تک اینها رو می شناسم، همه حاکمان ستمگری که به اسم خلیفه پیغمبر می آیند، بنی العباسند، بنی مروانند، بنی امیهند، ظلم می کنند، مردم را قلع و قمع می کنند، تک تک اینا رو می شناسم، نمی خواهم اسم ببرم. ولی بدانید که و ایم الله، به خدا قسم، اگر شما را متفرق کنند، رنج و زحمت به مؤمنین واقعی بدن، خدا یک روز همه مؤمنین را جمع می کند. و یعتف الهوا علل خدا ازا اتف الهدا علل هوا، همون روزی که امام عصر می آید دلها را به سمت هدایت می برد، هوای نفس تمام می شه. همون روزی که یعتف الرعی علل قرآن ازا اتف القرآن علل رعی، مردم به قرآن رجوع می کنن، نه اینکه قرآن را طبق سلیقه شون. و اینجاست که فرمود که قد لبس للحکمت جنتها، این مرد کیست؟ این شخص کیست؟ ثم یفرجها الله تعالی عنکم که تفریج الادیم من بیتهی به رجل من نا اهل البیت. این شخصیست، مردیست از ما اهل بیت که خواهد آمد و این کار بزرگ را انجام میدهد. قد لبس للحکمت جنتها و اخذها به جمیع ادبها من الاقبال علیها و المعرفت بها و التفرق لها. حالا باز هم خطبه‌ای که ایشون نقل کرده خیلی بیش از حدود 20 صفحه از این کتاب تک جلدی است، از این کتاب‌های رحلی بزرگ. خب اونجا هم باز یک دلیل موجهی داریم که این کلمات مربوط به امام عصر. بقیه خطبه چون یه مقداری موضوعش عوض میشه، انشالله جلسه بعد بقیه خطبه را تا انتهاء خطبه محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. خدا به برکت امیرالمؤمنین، خدا به نورانیت نهج البلاغه دلهای ما را با امام عصر بیش از پیش مأنوس بگرداند، همه ما را جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی امام قرار بده. به برکت امام زمان انشاءالله توفیق خدمتگزاری در حکومت مهدوی رو داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.